نهایت الدرایه جلد دو صفحه 382 سطر 3 تعلیق 217 19 شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرست به من الأحوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. إشكالي مطرح شده بود در نوبت گذشته مبنی بر اینکه در باب عبادات مسئله اقتضا نمیتواند یک مسئله عقلی بوده باشه، به جهت اینکه مهمی برای عدم منافات میان حرمت و مقرب بودن وجود نداره. همچنان که در باب معاملات مهمی برای منافات میان حرمت و ترتب اثر وجود نداره، بنابراین همچنان که نزاع در مسئله اقتضا در باب معاملات یک نزاع لفظی است و در مدلول باید بحث بشه، در باب عبادات هم نزاع یک نزاع لفظی است و باید در مدلول بحث بشه. نزاع عقلی در باب عبادات متصور نیست. به عبارت اخرى ملازمه میان حرمت و فساد، وجود ملازمه در باب عبادات روشن است و جایی برای توهم خلاف نیست، چه اینکه عدم ملازمه در باب معاملات روشن است و جایی برای توهم خلاف نیست. این اشکالی بود که در نوبت گذشته در ابتدای تعلیق 216 مطرح شد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از او پاسخ گفتند، بعد ایشون تحقیق خودشون رو ارائه فرمودن. در این تحقیق وجوه منافات میان حرمت و مقرب بودن مورد بررسی قرار گرفته. اینکه میان حرمت و مقرب بودن منافات وجود داره، این مطلب خب وجوهی میشه براش در نظر گرفت. یک وجه این هست که فعل عبادی فعلی است که باید به او امر تعلق بگیره و تا امر به او تعلق نگیره اینجا فعل عبادی به طور قربی واقع نمی شود. در بحث های گذشته اخیراً داشتیم در صفحه 373 پاراگراف دوم این مطلب استفاده می شد که باید یک فعل مأمور به بوده باشه تا صلاحیت برای قربیت داشته باشه. خب اگر فعلی حرام باشه اینجا حرمت با وجوب یا با ندب اینها با هم قابل جمع نیستند، یا اگر فعلی مکروه بوده باشه نهی تنزیهی به او تعلق گرفته باشه اینجا این کراهت با اون وجوب یا با اون استحباب با هم قابل جمع نیستند. این یک وجه در منافات. خب این بخش رو مرحوم محقق اصفهانی پاسخ دادن، گفتن که مجوز اجتماع یکی از این دو ملاکه، یا تعدد مفهومی متعلق امر و نهی هست یا انکار تضاد میان احکام به طور کلی هست. اگر قائل شدیم که مجوز اجتماع تعدد مفهومی متعلق امر و نهی هست، هر چند میان احکام تضاد وجود داره، اگه این مبنا رو داشتیم، خب اینجا یمکنه یقال که ذات مطلق در ضمن مقید محفوظه، اینجا تعدد مفهومی نداره. البته این مطلب اینکه مرضی مرحوم محق اصفهانی هست یا نه بحثان آخر بحث خودش رو میطلبه که یک مفهومی در ضمن مفهوم دیگه این محفوظ باشه درست هست یا درست نیست. صورت ذهنیه رقبه مثلا با صورت ذهنیه رقبه مؤمنه، آیا این مطلب درسته که بگیم رقبه مفهومش در او محفوظ هست و اون محضور تضاد رو مثلا باقی میگذاره یا نه؟ خب این بحث خودش رو میطلبه. حالا ای حال الان فرمایش ایشون هست و یمکن یقال. بنابراین اینجا منافات وجود داره طبق این مسلک و مبنا. اگر هم مجوز عدم تضاد هست که اصلا تضاد وجود نداره، احکام اینها تضادی ندارند چه اینکه تماثلی ندارند، خب اینجا اجتماع امر و نهی وجوب و حرمت محضوری نداره. این یک قسمت تحقیق. پس در این بخش نخست تحقیق که ان المجوز للاجتماع ان کان تعدد المورد، دنبال اون بحث تقرب بالمبعد و امثال اینها نیستیم که مقرب مبعد هست یا مقرب مبعد نیست. حالا دنبال این هستیم که آیا امر و نهی با هم جمع میشن یا نه، چون یکی از وجوه منافات میان حرمت و مقربیت همینه. این رو باید مد نظر قرار بدیم. پس فیصح الاجتماع، این عبارت رو اجازه بدید اینجور تقدیم کنیم و تحقیق، ان المجوز للاجتماع ان کان تعدد المورد ولو مفهوما، این فیمکن ان یقال، یعنی اینجا ف یتصور المنافات، اینجا منافات میان حرمت و مقربیت هست، به لحاظ این منافات هست که چون امر و نهی با هم جمع نمیشن. و این کان عدم تضاد و تماثل فیسه الاجتماع، فیسه الاجتماع یعنی پس منافات میان حرمت و مقربیت هست به این معنا که میان وجوب و حرمت منافاتی نیست و اینها با هم قابل جمعن، چون فرض اینه که وجه منافات و عدم منافات رو در اجتماع وجوب و حرمت و عدم اجتماع وجوب و حرمت دیدیم. خب این یک بخش. بخش دیگه ایشون دارن که خب ممکن هست کسی بگه نه، که خود ایشون هم داره، لولم یکن محظورن آخر، در منافات میان حرمت و مقربیت محظور و نکته منافات اجتماع وجوب و حرمت نیست تا ما راه کارهای مسئله اجتماع رو بیاریم وسط، بلکه نکته این هست که تقرب به مبعد ممکن نیست، تقرب به مبغوض، مبغوض فعلی ممکن نیست. خب ایشون میفرماست فقط عرفت سابقا، ما قبلا این بحثو کردیم، این فقط عرفت سابقا، خب در نوبت گذشته آدرسی که تقدیم شد، این آدرس صفحه همین جلد دو صفحه 324 به بعد و خصوص صفحه 326 بود که ایشون اونجا تقرب به مبعد رو پاسخ گفتن. ولی به نظر میرسه که این مطلب مطلب تمامی نباشه. چرا؟ یعنی اون چیزی که مد نظر ایشون بوده صفحه 326 نبوده. چرا؟ چون صفحه 326 اونجا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این هست که اصلا تقرب به مبعد این دارش محظوری نداره، میشه انسان تقرب پیدا کنه به فعلی که مبعد هست. ایشون اونجا اون مطلب رو داره، اصلا کبرای استحاله تقرب به مبعد رو ایشون اونجا انکار میکنه، بحثش هم گذشت و استنتاق میکنن که آقا تقرب مبعد از چه جهت هست، قربود مکانیه چه هست که اونجا دارن، اونجا اون بحث دارن. و اون بحث صفحه 326 با تعلیلی که اینجا 381 دارن که لأن المتقرب به نفس و طبیعت صلات، اینها با هم هماهنگ نیست. ببینید در صفحه 326 استحاله قرب به مبعد این کبرا این کار میشه، در صفحه 381 این لأن المتقرب به نفس و طبیعت صلات صغرا این کار میشه. اونجا بیان میکنن 381 در بحث خودمون، اینجا بگیم اونجا نگیم، اینجا بیان میکنن که نه متقربون به غیر از مبعده، متقربون به نفس و طبیعت صلات هست و ارزم به حضور شما مبعد صلات متقیده هست. لذا دارن که تعبیر اینه لأن المتقرب به نفس و طبیعت صلات لا به ماهی متقیده به کذا حتی لا یعقل التقرب بالمبغوض، و نظری به کبرا ندارن که بله اصلا تقرب به مبعد این محضوری نداره مثل صفحه 326. هست چه کنیم؟ این فقط عرفته حاله سابقا، این رو ناظر به کجا بگیریم؟ این رو ناظر به سطرهای پایانی صفحه 337 و سطرهای ابتدایی صفحه 338 همین جلد دو میگیریم. اونجا ایشون داره که گاهی یک طبیعت دارای مصلحت هست و مصلحت موجب حدوث حب در نفس مولا هست و همین طبیعت لتشخصها به مکان او زمان و امثال اینها درش یک حزازتی حاصل میشه. حالا ما به جای حزازت مثلا بگیم مفسده، که اون حزازت موجب چیه؟ اون حزازت موجب بغضه. ولی چون این حزازت و این مفسده مثلا لا تقامو به تلک المصلحه، لذا اینجا بغض ذاتی خواهد بود، حب فعلیه، بنابراین اشکالی نداره، محذوری هم وجود نداره. مرحوم محقق اصفهانی در مواضع عدیده گفتن تقرب به مبعد مستحیله، این حواسون باشه، در مواضع متعدد دارن، مثلا در صفحه 300 و حالا من چند تا آدرس هم تقدیم کنم بد نیست، که در صفحه 361 متعدد هست، حالا یکی دو نمونه من تقدیم کنم محضر مبارکتون، اونجا دارن که بله می فرمان که 7-8 ست مونده به پایان صفحه دارن که و ان تقرب به نفس ما یکون مبعدا غیر ممکنه، فرمان که ممکن نیست. باز در جای دیگه تعبیر می فرماین که در صفحه 355 دارن که لستحالت 6-7 ست پایان صفحه لستحالت تقرب بالمبعد، دارن این کلمات رو دارن. غرض اینه که این تعابیر اگر اینها رو کنار صفحه 326 قرار بدیم، خب ایشون 326-327 پاسخ گفتن، اونها رو مسلک خودشون نیست، بنابراین این حواسون باشه که بعض کلمات مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه روی مسلک خودشون نیست. همین 381 هم خب تعبیر فرمودن که لا یعقل التقرب بالمبعوث، خب ولی شما صفحه 337 رو وقتی مورد نظر مبارک قرار میدید، ایشون اونجا اینجور داره فصحیح فی تصور الکراهته هو ان طبیعت الصلات الا ماهی علی من المصلحه به حدها، همین طبیعت به حدها دارای مصلحت، لکنها لتشخصها، همین صلات لتشخصها بالمکان الخاص تحدث فیها حزازه، حزازت هست و این حزازت لا تقام تلک المصلحت لزومیه، این مقاومت با اون مصلحت لزومیه او تلک المرتبه من المصلحت غیر لزومیه، یا با اون مرتبه از مصلحت غیر لزومیه، اگر فرض کردیم که اون عبادت مندوبه هست نداره، بنابراین فهیه واجبتون او مندوبتون بالفعل و مکروحتون ملاکن لافعلن حتی یمنعن تقرب بها، این فرمایشه. خب ببینید لکن حال تشخصا بالمکان همون چیه؟ همون ارزم به حضور شما نهیه به طور مقید هست در 381 از فصول نقل فرمودن که کما فل فصول کما حکاه و فل فصول که مورد امر و نهی بل اطلاق و تقیید اینها مختلف هستند. بنابراین اینجا فقط عرفته حالهون سابقا ناظر به صفحه 337 و 338 نباید ناظر به صفحه 326 بگیریم، اون اگر نگاه کردیم بحث خراب میشه. این تعبیر که مندوبتون بالفعل و مکروهتون ملاکن، این رو با عبارات صفحه 367 اونجا تعبیر داشتن که فیحبه بالفعل ولا یبغضه بالفعل و ان کان مبغوزا بالذات، اگرچه بغض ذاتی رو داره. این رو با اون عبارت اونجا در نظر بگیرید که اینجا برخی از کلمات رو میتونیم در کنار برخی کلمات دیگه تفسیر کنیم، یا در صفحه 372 هم بود که ان احراز المفسه احراز المبغوزیت ذاتی، این مبغوزیت ذاتی که اونجا بود همینه. و میتونه این بحث مکروحتون ملاکن اون بغض ذاتی رو توضیح بده که همینجور هم محضر مبارک شما دوستان توضیح داده شد. پس این مطلب هم روشن بشه، این لأن المتقرب به با همون عبارت 337 و 338 هماهنگ. این هم از این. اما وجه سوم در منافات میان حرمت و مقرب بودن در باب عبادات بحث مصلحت و مفسده هست. فعلی هم مصلحت به او قائم بشه هم مفسده به او قائم بشه. قیام مصلحت و مفسده به فعل واحد از دو منظر میتونه منشأ اشکال قرار بگیره. یکی این که مصلحت و مفسده اینها متضادن، اگر دو فعل اصخایی میکنم دو شیء متضاد مصلحت و مفسده قائم به فعل واحد بشوند، خب اینجا اجتماع زد داریم، این یک اشکال. اشکال دیگه این هستش که مصلحت و مفسده اینها متباین هستن و دو اثر متباین از مقتضی واحد، ولو اون مقتضی واحد واحد حقیقی نبوده باشه، در نگاه مشهور از او صادر نمیشه. طبق نظر مشهور قاعد الواحد در واحد غیر حقیقی مثلا عنوان واحد هم میاد. در صفحه 379 داشتیم در بحث های اخیر که سطر 3 379 و من الواضح ان العنوان الواحد به موقع و لا یقتضی اقتضائین متباینین عند المشهور. طبق نظر خود مرحوم محقق سواری نه، قاعده الواحد فقط در واحد حقیقیه. این رو تحقیقش رو در صفحه 266 تعلیقه 137 پاراگراف آخر داشتن، لا یخفا علیک ان قاعدت عدم صدور الکثیر عن الواحد و عدم صدور الواحد عن الکثیر مختصتون بالواحد شخصی لل واحد نوعی، اینو داشتن ایشون، ولی خب مشهور این حرف رو نزدن. خب اینم از منظر دوم وقتی نگاه کنیم در مصلحت و مفسده این اشکال هست. پس ما دو اشکال داریم نسبت به قیام مصلحت و مفسده به فعل واحد. حالا عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو نگاه کنید در صفحه 381 پاراگراف آخر، این دو اشکال رو ایشون گویا به هم گره زدن. تعبیرشون اینه: و اما اتصاف و ذات المطلقه به مصلحتن و به ما هی مقیده به مفسدتن، این فلا مانع من، ایشون میگه این اشکالی نداره. حالا این عبارت: از لیست ذات المصلحته و المفسده دائما متضادتین، در مقام نفی تضاده. این ناظر به اون یکی از دو جهت اشکاله. حتی یقال لا یعقل اقتضاء و طبیعت واحد اثرین متباینین، ناظر به اشکال دوم هست. خب حالا سوال این هست که این حتی یقال که ناظر به اشکال دوم هست چطور غایت برای اون نفی تضاد قرار گرفته؟ اگر حتی یقال رو شما میخواین نفی کنید، باید نفی تباین کنید و انتفاع تباین متفرع بر نفی تضاد نیست. نمیتونید بگید چون اینها تضادی ندارند پس تباینی ندارند. اینه چی کار کنیم؟ پاسخ این هست که این حتی یقال، این یک قیدی درش هست. طبق دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی این حتی یقال رو دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی میگه. در نگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، فعل واحد نمیتواند مقتضی دو اثر متباین متضاد باشد. فعل واحد نمیتواند مقتضی برای دو اثر متباین متضاد. مشهور که میگن فعل، مثلا فعل واحد نمیتواند مقتضی دو اثر متباین باشد ولو اینکه متضاد نیستن، چون قاعده الواحد رو جاری میدونه که 266 مرحوم محقق اصفهانی قاعده الواحد رو در غیر واحد شخصی و حقیقی قبول نداره. خب اینو بذاریم کنار، اما مرحوم محقق اصفهانی قبول داره که فعل واحد نمیتواند مقتضی برای دو اثر متباین متضاد باشه. بنابراین این حتی یقال یه قیدی درش محذوفه با کلمات دیگر مرحوم آقای اصفهانی وقتی نگاه میکنیم. اون این هست که لا یعقل اقتضاء و طبیعت واحده اثرین متباینین متضادین. با نفی تضاد هم میگیم که این عدم معقولیت نمیاد. پس اون وقت این ترتب این قایت بر اون زلغایه ترتب درستی هم هست، اون به هم ریختگی عبارت را هم نداره. در صفحه 337 جلد 2 در صفحه 337 ایشون وسط صفحه دارن که و فیه اولا ان المحاله اقتضاء الشيء، یعنی شيء واحد، اثرين متقابلين که تقابل یا به نحو سلب و ایجاب یا به نحو عدم و ملکه است یا به نحو تضایف یا به نحو تضاد، که اون چیزی که مد نظر هست همون تضاد در اینجاها. ان المحاله اقتضاء الشيء اثرین متقابلین لا اثرین متباینین غیر متقابلین. پس متباینین گاهی متقابلینند گاهی غیر متقابلینند. تباین به لحاظ اون تصادق وجودیه که دو مفهوم به لحاظ خارج یا متباین هستن یا عموم خصوص مطلقن یا عموم خصوص من وچن یا تساویان. ولی تقابل به لحاظ تقابل و عدم تقابل به لحاظ اون تحقق وجودیه که اگر گفتیم با هم تقابل دارن این قابل جمع نیستن، اگه گفتیم تخالف هست تماثل هست که اونجا بحثش در منطق حتما مورد نظر مقالای قرار بدیم. غرض این که اثرین متباینین اینها گاهی متقابلند گاهی متقابل نیستند، که این در این بحث مسألة مفسده کدوم یک از انحاء تقابل مد نظر هست تضاد، چون مسألة مفسده واقعیه نه یکی عدمی است و دیگری وجودی، پس سلب و ایجاب نقیزان نیستند، عدم و ملکه هم نیستند، نسبت متکرره تضایف هم نیستند، میشه تضاد. ولیسه کل مصلحتن مزادتون، ببینین مزادتون لمفسده، اینو ایشون اونجا داره. پس این عبارت رو باید اینجور صفحه 381 اینجور معنا کنیم که از لیست ذات المصلحته ولمفسدته دائما متضادتین حتی یقال لا یقال اقتضاء طبیعت واحده اثرین متباینین متضادین. اینو باید اینجور گفت. نکته بعد این که فرمود لیست ذات المصلحت ولی مفسد دائما، آیا دائما قید نفع هست و عموم النفع رو میرسونه و این قضیه سالبه کلی است، لیس دائما از سورهای سالبه کلی است، مفید عموم و نفع هست و نفع رو تعمیم میده، قید برای نفیه، یا نه قید برای منفیه، تضادشون دائمی نیست، تضاد دائمی وجود نداره و در واقع در حیز نفیه و نفی بر او وارد شده، میشه نفی العموم، که اگه این باشه نفی العموم شد این میشه سور قضیه سالبه جزئیه. غرض این که در نگاه مرحوم رسوانی آیا یک موجب کلیه هست که کل مصلحتن و مفسدتن اینها غیر متضادتین، این یک احتمال، یا نه سالبه جزئیه و سالبه جزئیه است، یعنی بعض المصالح و المفاسد بعض اینها غیر متضادتین. دو احتمال هست. حالا غرض غمزه این کنیم از استظهاری که اینجا ممکنه باشه که دائما بعد از متضادتین نیومده، در اینجا اومده، ممکنه خودش منشأ استظهار بشه که این خودش سالبه جزئیه است. در همون صفحه 337 عبارتی که آنفن تقدیم شد اونجا لیس کل داره، لیس کل مصلحتن مزادتون مفسده، این لیس کل این دیگه مشخص هست و ظاهره در چیه؟ در همون سلب العموم هست، نفی العموم هست، نه عموم السلب و عموم النفی تا سالب کلیه رو افاده بده. این هم از این مطلب. مطلب بعد در این عبارات این هست که ایشون فرمودن که طبیعت خودش میتونه مصلحتی قائم به او بشه، اقتضای مصلحتی رو داشته باشه، و همین طبیعت به اعتبار تقیدهی به مکان او زمانن او موجب مفسده و مقتضی یک مفسدهی بوده باشه و به اعتبار تقیدهی به زمان به مکان او زمانن موسن للحما. خب این بای به اعتباره واسطه در عروض یا نه واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. اگر گفتیم که بای به اعتباره واسطه در عروض، معناش این هست که خود تقید به مکان یا زمان مقتضی مفسده هست. پس ما در واقع دو مقتضی داریم. پس بل یمکن ان یقال، اینجور باید عبارت رو معنا کنیم که اولا ذات مصلحت و مفسده اینها متضاد نیستند. وقتی متضاد نبودن میشه طبیعت واحده اقتضای دو اثر غیر متضاد رو داشته باشه، با توجه به انکار قاعده الواحد در غیر واحد شخصی و حقیقی. بعد بل یمکن ان یقال پارو فراتر میذاریم که اصلا ما دو تا مقتضی داریم، یکیش خود طبیعت، دیگری تقید طبیعته و تقید الشیء غیر الشیء. خب اگر اینجور معنا کردیم، این تعبیر با تعبیر صفحه 378 دو سطر آخر که داشتیم هماهنگ است، چون تقید طبیعت به مکان همون اضافه طبیعت به یک مکانی میتونه باشه. اضافه فرمودن که اضافه نسبت به مصالح واقعی مفاسد واقعی نه مقتضی است و نه جزء مقوم مقتضی، بلکه شأن شرط هست که دخیل در فعلیت مقتضی از مقتضی است. فرمود ان الاضافه به نفسها لیست، تو اون بحث این بود دیگه، اضافه اکرام به عالم مثلا. خب اضافه اکرام به عالم همون تقید طبیعت اکرام به عالم هست. ان الاضافه به نفسها لیست مقتضیتا لشیء من المصالح ولا جزء مقوم للمقتضی، بل شأنها شأن الشرط الذي هو دخيل في فعليه المقتضى من المقتضی. اینو ایشون اونجا داشتن. پس اگر و به اعتبار تقیده این رو واسطه در عروض بگیریم، بای به اعتبار واسطه در عروض باشه، معناش اینه، با صفحه 378 هماهنگ است. احتمال دیگر این هست، این و به اعتبار تقید، این تقید رو واسطه در ثبوت بگیریم، معناش این هست که طبیعت صلات مثلا خودش مقتضی برای مصلحت هست و مصلحت به او قائم هست، ذو مصلحت، و این تقید او و به تعبیری تشخص این صلات به این مکان خاص، به این زمان خاص مثلا، به این حالت خاص، این تشخص موجب حدوث یک مصلحت، یک مفسده، حزازت و مانند او بشه. پس همین صلات چون متشخص به کذا هست مقتضی برای مفسده شده، مقتضی شده. پس در واقع مقتضی یک شیء هست نه دو شیء، و هیچ اشکالی هم نداره که شیء واحد مقتضی برای دو اثر متباینی که این دو اثر تباین دارن ولی تقابل ندارن ولی تضاد ندارن مقتضی برای او باشه در نگاه مرحوم اصفهانی، اشکالی هم نداره. پس و به اعتبار تقیده، تقید رو همون شرط فعلیت میگیریم برابر صفحه 378، میگیم این تقید موجب شده است که مفسده و حزازتی حادث شود، فعلی شود به اقتضای اون طبیعت. پس طبیعت صلات خودش مقتضی برای این هم هست. در همین صفحه 338 که تقدیم شد این معنا مطرح شده بود که لکنها لتشخصا، دیگه اونجا با نداره، لام داره واسه در ثبوته، لتشخصها بالمکان الخاص. ببینید عهد و صفیها یعنی فعلیت پیدا میکنه. پس این تشخص که اضافه هست شرط هست، او شرط هست همونطور که در صفحه 378 فرمودن برای فعلیت یافتن حزازتی در این صلات. لکنها لتشخصها بالمکان الخاص تحت صفیها حزازه. اشکال هم نشه طبیعت صلات مقتضی برای دو تا شیش هست، هم مصلحت و هم مفسده. میگیم این مصلحت و مفسده کمون که در صفحه 337 فرمودند این متباین هستند و تضادی هم ندارند. این هم از این مطلب. در صفحه 337 همین مثال سکنجبین اونجا مطرح شده. در اونجا همون وسط صفحه وقتی و فیه اولا بود داره و ثانیا ان اتحاد المطلق والمقید مثل صلات و صلات در حمام، این اتحادش که اتحاد در وجود هست، لا یمنع ان دخل القید فی ترتب شیء علی، این معنی از این نیست که قید دخیل باشه، دخیل هست که قید خودش اون طرف اضافه و تقید هست. کشور به سکنجبین الحامز مثلا فی مکان باردن او زمان بارد، فانه این شرب من حیث ذاته که شرب هست، یؤثر فی دفع الصفرا مثلا، و من حیث تقیدهی بالوقوع فی المکان البارد او الوقت البادر، حالا بادر هست ولی قبل داره او زمان بارد، بله، یؤثر فی الحمه، این مؤثر حمه هست، ما انه، حالا این عبارت نگاه کنید، شرب سکنجبین من حیث ذاته لا یؤثر فی الحمه، این لا یؤثر معناش این است که مقتضی نیست، بلکه معناش این هست که مقتضی بالفعل نیست، یعنی مقتضا به فعلیت نمیرسه. نفس الکون فی المکان البارد اول وقت البارد، این هم که لا یؤثر فی الحمه، یعنی اون قید خودش مقتضی نیست. این که فرمود قید دخل داره نه به این معنا که قید خودش مقتضی باشه، بل شرب، نگاه کنید، شرب الحامز مقیدن به هاذ القید الخاص، این یؤثر، یؤثر یعنی اثر فعلی داره، یعنی مقتضا فعلیه، یؤثر ذلک الاثر الخاص المجامع مع الاثر الاخر، یؤثر یؤثر به فعلیت رسیده، مقتضی یک چیزه و مقتضا دو چیزه، مقتضا چون متباینن و متضاد نیستن محصولی نداره. اون وقت این بل یمکنه این جا درش محذوری نیست، درش ترقی نیست، برای که این هست که بله اینجا اثر متضاد رو نداریم، طبیعت واحده اثر متضاد رو نداره، بلکه اثر غیر متضاد رو داره، دو اثر غیر متضاد رو داره. این هم از این نکته پایانی هم این هست از این عبارت، این فلامان امن المحبوبیه که حب و بغض رو متفرع بر اون مصلحت و مفسده دونسته، به خاطر اینکه بارهایشون داشتن که این مصلحت و مفسده در فعل او موجب حدوث حب و بغض در نفس مولا میشه. البته کدام فعلی هست در صفحه 338 فرمودن. حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.